مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 56 مقدمه در شروط عقد تمجید.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعتهم التنجيز في العقد وأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. من ابتدا دو سه نکته مربوط به بحث دیروز عرض کنم و بعد بریم سراغ بحث امروز. دیروز ملاحظه فرمودید که ما اشاره کردیم یکی از شرایط عقد موالات هست بین ایجاب و قبول. در اینجا یک نکته رو مرحوم سید صاحب قروه در حاشیه بر مکاتب اشاره میکنه که خب این حقش بود مطرح میشد و اون اینی که منظور از موالات این هست که فاصله زیاد نشه یا منظور اینی که فاصله زیاد نشه و صحبت اجنبی هم نشه. یعنی بگیم صحبت اجنبی ولو کوتاه هم باشه ضرر میزنه به موالات. مثلا بگی که من این جنس رو به تو فروختم، قبلنم فکرش بودم بفروشم، همین اون آقام بگه قبل تو قبلنم فکرش بودم بفروشم، میدونید این موالاتی که به هم نمیزنه از نظر عرف، ولی این کلامون بفرمایید اجنبی اینجور نیست، ربطی به وی نداره این کلام. آقا بعضی ها فهمیدن منظور از موالات و اتصال یعنی فاصله نشدن طولانی و فاصله نشدن کلام اجنبی، ولی کلام اجنبی کلام کوتاه باشه. ولی در مقابل بعضی مدعی هستن که نه، کلام اجنبی هم اگر موجب فصل طولانی نشه ضرر نمیزنه. حالا دوستان ببینید یه همچون بحثی حقش بود مطرح میشد، چون این مسئله محل ابتلا تو معاملات مهم. خب افراد صیغه میخونن، حالا یا فارسی یا عربی، به هر حال صیغه رو میخونن و گاهی وقتا همین این آقا که گفت فروختن، میگه فروختم، خیرشو ببینی، خود همین خیرشو ببینی کلام اجنبیه دیگه. حالا ایشون چه معتقد چه غیر معتقد، تذکرش به جا بود. دوستانی که اهل تحقیقن انشاءالله همه تون اینجور باشید، مرحوم سید این بحث رو داره، مراجعه کنید. این یه نکته که لازم بود عرض کنم. نکته دیگه اینم لازمه، اصلا فهم مطلب در این نکته توقف داره، این هست که خوب دقتونه که عرض میکنم، اگر بین ایجاب و قبول فصل طولانی بشه ولی مثلا به خاطر ذکر بند و بیل عقد، بله فرض کنید طرف جنسشو فروخته، بعد در مقابل ثمن تا میاد مثلا اسم شخصو ببره، فامیلشو ببره، ثمن رو مشخص کنه، شرایطی که گذاشتن و بعضی وقتا خیلی شرط میذاره، میگه آقا خونه رو اجاره بدادم فوق اتاقش رو، اتاق جنوبی، اتاق شرقی، اتاق غربی، ساعت 10 به بعد که میشه، به شرط اینه که ساعت 10 به بعد چراغ خاموش بشه، نمیدونم سر و صدا نباشه، بر این اساس اجاره دادم اینجوری اینجوری اینجوری، یعنی اون قرارهایی که دارن ماهی اینقدر، اینقدر چه اول بیدی، اینقدر چه وسط بیدی، اینقدر چه آخر بیدی، بله؟ بعد اونم بگه قبل تو، ما منم اجاره رو قبول کردم. اینا بند و بیل اجاره است. اما چه بسا بخوان این بند و بیل ها رو بگن نصف صفحه بشه. خب این مثلا الان فصل طولانیه یا نه؟ اینجا باز مرحوم سید نظر میده که این فصل طولانی که میگن نشه، یا بعضی ها میگن حتی کلام اجنبی مطلقا ولو زیاد هم نباشه نشه، منظور کلام اجنبی است و اینجور مطالب اجنبی از عقل بفرمایید نیست، چون اینا جز احکام بیعت قرارهایی است که گذاشتن. اگر قرارهایی که گذاشتن در متن عقد بیاد، این برای طولانی هم باشه، این مجموعه رو میگن ایجاب. خلاصه حواستون باشه به توکه و آجر توکه و زرزش توکه فقط ایجاب نیست، بند و بیلش هم هرچی باشه ایجابه. در نتیجهشون فرمایید که باید فرق بگذاریم بین فصل اصلا در واقع اینکه دیگه اینا جز ایجاب هم. یا حتی قبول، جای وقتا قبول هم شرایط داره، اینا جز قبول هم، اینها فاصله حساب نمیشه. اینم آقا یه تذکری که باز مرحوم سید داده برای فهم مطلب لازم بود. نظر شیخ هم همینه ها، این دیگه نمیتونه یکی چرا مکاسب نداره، چون این اصلا نیاز به گفتن نیست، فقط ممکنه یک نفر توهم اشتباه بکنی که تذکرش دادی. یکی هم اون فهمی که دیروز من وقت نکردم آخر درس فهم گفتم باشه فردا، ببینید دو سه خط آخر درس دیروز حتما مطالعه کردید، این بود که در روایت سهل ساعدی وقتی که اون مرده خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این خانم رو به عقد من در بیارید، پیغمبر یه سری صحبت ها فرمودن، بعدم فرمودن خب اینو به عقد تو در آوردم زوج تو چه ها. بله؟ برای این اساس هم که دیدیم قبول همین درخواست این رجله که بعضیا این توهمو کرده بودن دیگه، همین که گفت به عقد من زوجنی ها، همین قبولش بود. خب ایشون فرمود که اولا این روایت مشکلش همین بود که گفتیم، ما قبلا گفتیم که قبول انشاء قبول با لفظ امر بفرمایید نمیشه، قبلا باش دیگه لفظ امر استدعاء تزویجه، درخواست تزویج، اما قبول تزویج یه چیز دیگه است. این که لذا یک موهن بود برای روایت. مشکل دیگر روایت که باز قبلا هم داشتیم همین که اینجا اشاره میکنه، آیا واقعا فقها اجازه میدن اینقدر بین قبول و ایجاب فاصله بیفته به کلام اجنبی؟ حالا اصلا فرض کنیم زوجنی ها بیتونه قبول باشه، بیتونه رم جلوتر بیاد، همه اینا قبول کنید، این فاصله طولانی چه کار میکنید؟ که پیغمبر فرمودن چی داری؟ گفت من هیچی ندارم، فقط یه ازاری دارم. فرمودن اینو که اگه بخوایی مهر کنی لخت میشی دیگه، هیچی برات نمیمونه، برو ببین یه خاتمی ولو از آهن. گفت رفت و گفت پیدا نکردم، همین هم نشد. بعد فرمودن قرآن بلدی؟ از کس بله یا رسول الله قرآن بلدن. فرمودن خب یه سوره از قرآن یادش بده، اینو مهرش بکن. خب اینا کلامه اجنبی دیگه، یعنی اینا کلامه که جز متن صیغه عقد نیست. لذا میگه اینم یک موهم دیگریست برای این حدیث، گذشته از این که قبول نمیتونه مقدم بشه. اگه این حدیث بخواد این مطلب دلالت کنه یک موهنه، اینم یک موهن. بعد میگه فهم، حالا این فهم اشاره به چیه؟ مرحوم سید صاحب عرضه باز اینجا داره که لب حرفش عرض میکنم ها، که خب اگر واقعا آقا روایت ما قبول کنیم، یه دفعه میگیم روایت ضعف سند داره، توجه میکنید هیچ، روایت ضعیفه، ولی اگر روایت قبول کردیم و روایت دلالت کند در این فاصله، ما باید خودمونو تکفیر بدیم نظر اونو بر روایت، روایت بر ما. بله؟ خب شکی نیست که ما باید نظرمون از روایت بگیریم. بله؟ یه وقت میگیم روایت ضعیفه، خب میذاریمش کنار. یه وقت میگیم از روایت در نمیاد که قبول جلوتر بوده، اون زوجنی ها هم درخواست ازدواجه، که شیخ انصاری نظرش اینه، بازم روایت قبول بعد بوده، فاصله بین ایجاب و قبول نشده. ولی اگر فرض کردیم روایت سندش درست، فرض کردیم هم زوجنی ها که اول بوده همین قبول بوده، نگاه بعدش دیگه تو روایت نیومده که مردم مجددن گفت قبول تو، نه فرض کنیم این قبوله. با این دوتا فرض میبینیم بین قبول و ایجاب بفرمایید فاصله شده. خب باید بپذیریم پس فاصله اشکال نداره، نه اینکه اینو یک مهم برای روایت حساب کنیم. همیشه فقیه باید خودشو تطبیق بده بر دلیل، نه اینکه دلیل الزاماً خودشو باید تطبیق بده بر نظر فقیه، چون فقیه باید نظرش از دلیل بگیره، دلیل که از فقیه نظر نمیگیره که. مرحوم سید با یه عبارت البته دیگری لب به حرفش اینه که میخواد دیگه فهم شیخ نظر به این مطلب داره. حالا فهم دیگه اصمه، هر کس هر اشکالی داره ممکنه به حساب فهم نگذاره. آقا این سه نکته از بحث دیروز باقی مانده بود و خب ما دیروز با عجله خوندیم، همینجور هم مناسب بود چون این تذکرات نبود به آخر میشد، از بس که بیریم بیرون این تذکرات جا داشت که بیریم، مثلا دیروز وقت نشد امروز عرض کردم. من یه نکته هم مثلی که سبق لسان داشتم دیروز پرسیدم از یکی از دوستان، گفت و نگفتی ولی به نظر خودم گفتم به ذهنم میاد، راجع به مرتد ملی توبهش میدن، اگر توبه نکرد بعد از 3 روز یا فورا او را میکشن، مرتد ملی مرد. اینو دیگه تو شهر لومه بارها ما که عرض کردیم دوستانم خوندن، و الا زن را چه فطری چه ملیش نمیکشن. این دیروز هم ما توجه داشتیم، مثل که تبقیلستان به نظر خودم اینجور گفتن فطری رو که فورا میکشن اگه مرد باشه دیگه استطابن ازش نمی کنن، یعنی طلب توبه ازش نمی کنن، میکشندش، توبه کنه توبه نکنه میکشندش. اما در ملی اگر مرد باشه و زن توبهش میدن، اگه توبه نکرد کشته میشه. نه این بحث زن تو لومه هم هست که توبه و تضرب اوقات صلات حتی تتوب او تموت، اون حکمش اون. حالا بریم سراغ بحث امروزمون. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا از جمله شرایطی که در عقد گفته شده اینی که عقد باید منجز باشه. سوال کنم از شما، منجز مقابل کیه؟ مقابل معلق، مقابل مشروط. اینجا دیگه معلق و مشروط یه معنا داره غیر از اصول فقه، حواستون باشه. منجز آقا مقابل مشروطه. اگر کسی میخواد عقد ببنده ها، چه بی چه غیر بی، چه عقد جائز چه عقد لازم، نمیتونه معلقش کند به شرطی. البته شرط میگی منظور شرط نحوی نیست، حال ولو صفت باشه، حواظ کنه ولو ظرف باشه که مثالاش بعد میخونیم. خلاصه معلقش کنه به یه چیزی به طوری که طرف بگه من معامله رو منعقد میکنم در صورت تحقق اون شرط. بگه اگر فلانی از سفر آمد یا اگر فلانی از سفر آمده باشد من این جنس رو فروختم به تو. همین، اگر فلانی از سفر آمده باشد فروختم به تو. حالا این مال شرط ماضی، شرط استقبالم فعلش عوض کنی. میگن آقا این عقد درست نی. آقا من یادم اون وقتی که مکاسب میخوندیم خب توضیحات کمتر داده می شد، مگر کسی خودش می رفت از طریق حواشی و این طرف اون طرف به دست می آورد. یکی از سوالات همین بود برای من، چی این یعنی چه، چی می خوان بگن اینا. تا یه مدتی که از بعدش با کار رو حواشی و این طرف اون طرف حلش شدیم، مخصوصا بعدش بعضی می گن حتی اگر شد یقین کنی محققه، یا یقین کنی محقق میشه. بگه اگر فردا خورشید طلوع کنه من این جنس رو میفروشم به تو. میگه این باطله. خب چرا باطله؟ این شرط دیگه قطعا بفرمایید محقق هست یا محقق میشه. این آقا یه نکته ای داره این مطلب که اگر به اون نکته توجه نکنید بحث براتون جا نمیفته. حالا ما صلاح هم نمیدونیم این نکتهش اول بگیم، یه مقدار با بحث آشنا بشید تا بعد عرض میکنم. این هم باز تذکرم توجه داشته باشید، ما تنجیزه در عقد که میگیم کار نداریم فقط به صیغه عقد، حتی اگر عقد معاتاتی هم منجز باشه، ببخشید غیر منجز باشه اشکال داره. کلن انشاءات توجه میکنید، انشاءات نباید مشروط باشه. این مقدارش رو الان توجه داشته باشید تا انشاءالله روز شنبه و یک شنبه که بحث ادامه میدیم نکات دیگری عرض میکنم. حالا فقط امروز ازتون میخوام دو روزم تعطیل دیگه، بلکه سه روز تا شنبه فکر کنید این چیه، چه سری داره، مخصوصا در شرایطی که قطعا میدونیم محقق هست یا محقق میشه. اگر عقد انسان نشود کنه چه اشکال داره؟ یا آقایون یه چیز دارن شرایط ضمن عقد، مگه خانم شرط نمی‌کنه مثلا من ازدواج میکنم به شرطی که اختیار مسکن با خودم باشه؟ این معلق نیست دیگه. شرط میکنم مثلا ازدواج میکنم با تو به شرط این که اگر خواستم خودم رو از طرف تو مطلقه کنم، وکالت طلاق میگیره از من، اینا معلق نیست. و ده ها شرطی که گاهی میذارن، بایه میگه آقا این جنس به تو میفروشن مثلا به شرطی که تا سه روز هر وقت خواستم بیام پس بگیرم. این معلق نیست. چی میخوان بگن اینها؟ حالا اینا رو باید روش فکر کنید. خواستم فقط یه مقدار پرده از مطلب بردارم که مطلب ساده نیست به این شکل، تا انشاءالله روزهای بعد عرض میکنه. حالا امروز بیشتر زمه کتبع داره، چه کی گفته کی گفته کی فرموده، همینطوریشون جمع میکنه. و این مطلب هم اتفاقی هستم. شیخ انصاری میفرماید اتفاق فقها بر این مطلبه که تعلیق در عقد عقد باطل میکنه. بعدم یه سری کلمات نقل میکنه که یواش یواش از خارج عرض میکنم. و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون، از جمله شرائط از تنجیز فی العقد، عقد قطعی باشه، به ان لا یکون معلقا علی شیء بعدات الشرط، عقد وابسته و معلق بر هیچ یک از عدات شرط نباشه. از اونی چقدر عبارت عدات شرط گفتیم هیچ خصوصیت بفرمایید نداره. از مثالی که بعد میزنه عدات شرط تشنید، منظور حقیقت شرطه. حالا ولی حقیقت شرط مثلا به شکل زمان حاصل بشه، بگه انت وکیلی فی یوم الجمعه، این فی یوم الجمعه شرط که نیست، اما حکم چی رو داره؟ حکم شرط، یعنی اگه جمعه اومد تو وکیل من هست، یه همچین چیز دیگه دیگه. حال میرسی باز براتون توضیح میده، به ان یقصد المتعاقدان انعقاد المعامله فی صورت وجود ذلک الشیء. منظور از تعلیقا اینه، این به ان بیان معلقا هستا، نه بیان لا یکونا. بلد باشه اگر بخواد معلق باشه چجوریه، معلق باشه اینجوریه که متعاقدان مثل زن شوهر قصد کنن انعقاد معامله را، انعقاد نکاح را، تو معامله در اینجا حال معنی عام میشه دیگه، در صورتی که اون شی باشه، اون شرط باشه، نه در غیر اون صورت. اگر اون شی حاصل شد معامله منعقد میشه، نشد نمیشه. حالا ببینید باز ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا شیخ مگر این گنگه که ایشون هی توضیح میده توجه میکنید؟ برای مقاصد جاهای لازم هم عبارت چند میاره، حالا یه جایی که لازم نبود عبارت اینقدر میاره که عنایت داره. رضا زیر به ان یقصد المتعاقدان یک خط بکشید تا انشاءالله بعدن که توضیح میدیم میگیم چرا این عبارت آورده و اصلا به این عبارت چی رو میخواد خارج کنه. اما اینا یه چیزی نیست که من اول براتون بگم، باید یه مقدار آشنا بشید و کلمات رو ببینید بعد عرض میکنم. لذا زیر این عبارت ها به ان یقصد المتعاقدان انعقاد المعامله فی صورت وجود ذلک الشیء یه خط بکشید که بعد که آدرس میدیم اگه یادمون باشه بدونید به کجا داریم آدرس میدیم. و من صرح بذلک، از جمله فقهایی که تصریح کردن به این شرط، شیخ طوسی حلی ابن ادریس علامه و جمیع کسانی که بعد از علامه هستند مثل شهیدین، محقق ثانی، غیرهم، قدس الله تعالی ارواحهم. و هم فخر الدین در شرح ارشاد در باب وکالت داره آدرس میده. فخر الدین در این کتاب در اون باب عبارتش اینه: ان تعلیق الوکاله یا تعلق الوکاله، من چون کتابش نوشتم هر دو نسخه هست، وابسته کردن تعلیق یا وابسته بودن تعلق دیگه، یکیش متعدی یکیش لازم. آقا وابسته کردن یا وابسته بودن وکالت بر شرط درست نیست نزد امامیه. میگه اگر شما این کارو بکنین وکیل منی، همین که میگه اگر این کارو بکنین وکیل منی، این وکالت منعقد نمیشه. و کذا غیر، بله، و کذا غیر روحی من العقود. آقا این در باب وکالت بود دیگه، همچنین غیر وکالت، ضمیرم باید مؤنث باشه قاعدتا، غیر وکالت از عقود لازمتا کانت او جائز، و عبد جائز که معمولا کارش آسونه نمیتونه وابسته باشه. و ان تمهید القواعد دعوا اجماع علی، شهید در تمهید القواعد هم ادعای اجماع کرده، شهید ثانی. و ظاهر المسالک در مسئله اشتراط تنجیز در وقت، یه آدرس به وکالت میده، یکی به وقت میده، یکی به نکاح میده، تتبع دیگه. آقا ظاهر مسالک در مسئله اشتراط تنجیز در وقت الاتفاق علیه، شهید هم میخواد ادعای اتفاق بکنه. و ظاهر عدم الخلافتی، اون که ظاهره اینه که لاعقل خلاف دارش نیست. حالا ببینید خیلی مطلب نمیکسته به انسان بعد از اتفاق بگه ظاهر، بگید آقا عدم خلاف، حق شد عکسشو میگفت، اول میگفت عدم خلاف، بعد میفهمه که ظاهر اتفاقه، اینجور بس بگه قاعدتا. ولی نه، اتفاق ایشون خودش بهش نرسیده، اتفاق منقوله، اما عدم الخلاف که میخواد بگه، میخواد بگه برای خودم باطل شده، من که شیخ انصاری باشم خلاف این ندیدم، لذا این ارزشی از اون اتفاق بیشتره، چون این محصله و منقوله. لذا میگه اون که ظاهره برای من اینه که خلاف درش نیست، چما اعترف بهی غیر واحد، چنانچه اعترف هم کردن به همین عدم خلاف خیلی ها. البته و این لم یتعرض الاکثر فی هذا المقام، اگر چه اکثر علما در این مقام، کدام مقام؟ در مقام بی، تو باب وکالت و وقف و اینا یکی دایی گفتن، اما در بی خیلی ها یکی نگفتن. خب و یدل علی فحوا فتاواهم و معاقد الاجماعات فی اشتراط تنجیز فی الوکاله، میگه دلالت میکنه در همین مطلب، کدوم مطلب؟ عدم الخلاف یا اتفاقی که شهید فرمود، دلالت میکند اولویت. ببینید عبارت اینو میخواد بگه ها، علما در باب وکالت بعضشون که صریحا فتوا دادن، بعضشون بالاتر از فتوا نقل اجماع کردن که تنجیز در وکالت شرطه، اگر وکالت معلق باشه درست نیست. خب اگر کسی در وکالت فتوا بده یا نقل اجماع کنه، بانی که وکالت چیه؟ بلدید وکالت از عقود جایز است، لذا میگفتن اونه هم که میگن صیغه میخواد در وکالت، میگن نه مجرد اذن کافیه، عقد جایز کارش آسونه. خب اگر در وکالت این شرط هست، به طریق اولا در جاهای دیگه هم شرطه، مثل دهی که عقد لازمی به طریق اولا شرطه. پس اگر ما اتفاقا ندینیم از این اولویت میتونیم استفاده کنیم. لذا میفرماید که دلالت بر این عدم الخلاف اتفاق میکنیم اولویت فتوای علما و محل بسته شدن اجماعات. اجماع میدونید یک معقد داره، یعنی در یک جا بسته میشه. حالا اینجا در باب وکالت بسته شده، اجماع پیدا شده در باب وکالت که تنجیز شرطه و تعلیق وکالت رو خراب میکنه، چون اونجا اجماع بسته شده، میگن معقد اجماع اونجاست. فتوای علما و محل بسته شدن اجماع علما در مسئله اشتراط تنجیز در وکالت، مع کونه من العقود الجائزه التي یکفی فیها کل ما دل علی، با اینکه صيغه درست حساب نمیخواد عقد جایزه، ولی گفتن باید منجز باشه. حتی ان العلانه، این حتی به علتی یکفی نمیخوره ها، حتی میخوره به اینکه مسئله اجماعیه. میگه تا جایی مطلب اجماعیه که جناب علامه ادعای اجماع کرده. علامه حکیان، خودم ندیدم ولی حکایت شده ازش، ادعای اجماع کرده علا عدم صحت ان یقول الموکل انت وکیلی فی یوم الجمعه ان تبیع عبدی. آقایشون گفته این عبارت درست نیست. یه نفر دیگه تو وکیل منی در روز جمعه. الان انشاء وکالت نمی کنه ها، انشاء وکالتش معلق به چی میکنه؟ به آمدن جمعه. میگه شما وکیل منی در روز جمعه، حالا این روز چهارشنبه است، مثلا چهارشنبه است، پنجشنبه است، میگه شما معلق میکنید به آمدن جمعه، اون موقع وکیل منی که غلام منو بفروشه. ایشون گفته آقا اینجا اجماع داریم که درست نیست، با اینکه میبینید اینجا عدالت شرط بفرمایید نیست، فقط همی که زمان آورده برای انعقاد وکالت ما استفاده شرط میکنیم. ولی آقا یه حرف عجیب از خارج دقت کنید، ایشون گفته اگر اینجوری بگه درست نیست، ولی اگر اینجوری بگه، بگه انت وکیلی، آه تمام یه نقطه، ولی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، انت وکیلی ولی بهت بگم نفروشش مگر مثلا روز جمعه، عصر جمعه، چون میگن بعد از ظهر جمعه برای معامله خیلی مناسبه، مثلا برکت در معامله بعد از ظهر جمعه، بعد از نماز جمعه یا بعد از وقت نماز جمعه کس بره بازار این چیزی هم که بخره برکت داره، مثلا اگرم بفروشه شاید اینجور باشه، من واجب خریدن داریم اما فروختن رو نمیدونم، ولی علل قاعده باید اینا با هم باشه دیگه. ولی حالا یه نفر این روایت دیده، بذار به این آقا میگه انت وکیلی ولی نفسش تا روز جمعه، این خدا وکیلی چه فرقی داره؟ بگه انت وکیلی این یوم الجمعه ان تبیع عبدی، تا اینکه بگه انت وکیلی ولا تبیع عبدی الا فی یوم الجمعه، چه فرقی داره با هم؟ استثناء و شرط بنا شد شرط اینجا، نه اونجا شرط نه اینجا شرطه. حالا بعضی ها گفتن این دوتا هیچ فرقی نمی کنه، مقصود یکیه، مقصود واحده، ولی بعضی بعضیام که مثلا خواستن جرأت کردن بگن آقا این دوتا یکیه، پس چرا یکیش درسته یکیش باطله؟ چرا یکیش اجماع داریم درسته یکیش اجماع داریم باطله؟ آخه اینجوری هم از قول یه نفر دو نفر هم میفخه، نمازی میکنید؟ بعضی ها گفتن آقا ما باید تابع شریعت باشیم، الفاظی که از شریعت میرسه از پیش خودمون نمیتونید آقا این دوتا چه فرق میکنه؟ اگر احکام شریعت سلیقه‌ای بشه، اگر احکام شریعت هر کس هر چی میرسه، آقا اینو مخصوصا دوستان همش هم فرق نکنیم مکاتبا، خطریست که الان حتی نه الان از قدیم هم بوده منطقه گاهی ضعف و قوت داره، اگر فرق سلیقه‌ای بشه هر کسی به سلیقه خاص خودش عقل خودش، حال داره با عناوین زیبا، که معمولا کسی میخواد بگه من میخوام فرق رو منعرف کنم که هیچ که اینو نمیگه، نمیگه میخوام فرق رو از کانال خودش بیرون کنم، میخوام تشریح کنم، نه، با یه عناوین زیبا فرق بشه سلیقه ای. همون حرفی که امام صادق فرمودن که الدین اذا قیست نه فرد، دین و شریعت اگر قیاس پای قیاس بیاد این استحسان ها از بین میره، هر کسی یه سلیقه‌ای پیدا بکنه. و مشکل من آقا اینه، اینم براتون بگم که یه رفت مثلا طرف خیلی ماشیه میگه آقا نظر من اینه، حالا اسلام هر چی میخواد بگه بگه علیازم نظر من این، خب این مثلا تو جامعه ما جانی میفته، ایشان قبول نمی کنه ازش، مگه کسی از قماش خودش باشه. ولی مهم اینه که بعضی ها هستن نه تا یه حدی هم نصب بسشه، چند تا آیه، چند تا روایت، چند تا حدیث، چند تا کلام از چند نفر، چه در مقابل با یک طلبه شرح لمع خون یا مکاسب خون یا حتی یک دانشجو تفرق داره. بعد اینا مطالعه میکنی میگه گرسنگی چقدر قشنگ داره حرف میزنه، اما یه ملای وقتی باشه میبینی این حدیث مثلا دلالتش این مشکل داره، سندش اون مشکل داره، این حدیث اگه داریم در فلان جام اون حدیث رو داریم. و این نکته مهمیه. البته فقط شیخ همین نیست، ما روایات دیگه، فرد ماه رمضان و دوستان میخوان برن تبلیغ نکنه، خدای نکرده یه روایتی نقل بکنید بدون توجه به سایر روایات، داستان اون دوز میشه دیگه که به امام صادق گفت مگه قرآن نخوندید؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، بعدش هم گفت اون یکی و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. امام فرمودن خب بیچاره این دو تا آیه هست، انما یتقبل الله من المتقین هم هست. اما یه جا داریم در نهج البلاغه جواب کلوخ سنگه، جواب سنگ کلوخه، سنگ رو از همون جایی بزن که آمده. و یه جا داریم جواب کلوخ سلامه، جواب سنگ صلواته. خب این چیز هم جمع میشه، این ها کار میخواد. یه جا داریم که اگه از فرق سر تا ناخن پا گناه باشید ولایت ما رو که داشته، محبت ما رو که داشته باشید کافی تمامه. یه دونه روایت دوتا نیست آقا، ده ها روایت نمیشه بگیم آقا اینا ساخته شد. از این برم داریم این ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. اینا چیزی با هم جمع میشه، چه کار باید کرد؟ اینه که باید کار کرد هم در فرق هم در غیر فرق. و شما دوستان پاسدار دین، ما ادعامون اینه، حافظ دین، حافظ دین اصلهش سوادشه، اطلاعاتشه و وسیله عملیش دیرتشه. هر کدامش نباشه میرنگه. وسیله انسان نباشه باشه دیرت دیتنها تأثیر جاهلی، وسیله باشه باشه دیرت دینی نباشه باشه تنش نباشه، هرچی بستر فقه و احکام و دین اومد بازم کار می کنه. دو چیز میخوان دوستان، یکی وسیله دانش و آگاهی کامل، یکی هم غیرت دینی. حالا به این سراغ اینجا آقا رفتون خیلی بیرون. آقا بعضی ها گفتن آقا ما این دوتا رو داریم، این از شاره تلقی شده اونم از شاره تلقی شده، بنابراین نمیتونه بگیم این دوتا چه فرقی داره. ولی آقا به نظر ما میاد، هی میبینم دوستان هی برن این بار اون بار پاشون این بار بار میکنن حرف دارن، من میذارم که چرا زیاد معطل نشه چیزی دیگه ای دارید بفرمایید بهتر از این اگه هست. به نظر میاد این دوتا خیلی با هم فرق داره. انشاءالله در اون تذکر اگر یادمون نره که آخه که انشاءالله یادمون نمیره چون اینو باید بگیم حتما. ببینید آقا یه دفعه وکالتش رو معلق میکنه در شهر، یه دفعه الان انشاء وکالت میکنه بفرمایید، منطقه ظرف عمل رو میزنه بعد. یادتون در اصول فقه میخوندید که یه دفعه واجب مشروط میشه، میگه اگر این کار کردی من اینو واجب میکنم بر تو. یه دفعه میگه الان واجب میکنم که شما در ماه ذوالحجه حج انجام بدی. این واجب کردن دیگه مشروط نیست. دو ها کسید داره مخواد بگه؟ بس بله، این دو تا نسخه است. مثلا اون نسخه که داره علا صحت در عکس همه، ما اولش داره علا عدم صحت، بعدیش داره علا صحت. نسخه های شما داره اون نسخه رو که در عکسشه، اولی داره علا صحت، بعدی داره علا عدم صحت. من هم هر چی داشتم کلام علامه رو پیدا کنم که دیگه این شبه هم در طرف بشه نبود. علایه ها تأثیر تو مطلب نداره، این دوتا یکیش درسته یکیش باطله. ولی خب نسخه معروف ظاهرا نسخه ماست، اولیش عدم صحت بعدیش صحته. این تا به کنگوره چی داره؟ اولی عدم صحت. بله، حال شما احتیاطاً بالای عدم صحت یعنی که صحت بعدش که خلاصی جا به جاش کنید. آقا عبارت نگاه کنید، حتی ان العلامه ادعى الاجماع على ما حكي عن، ایشون هم خودشون هم مراجعه نکرده، میگه على ما حكي عن، معمولا هم از مفتاح الكلام نقل میکنه. من احتیاطا مفتاح هم نگاه کردم ندیدم سلام علامه. حتی علامه ادعای اجماع میکنه طبق آنچه که حکایت شده ازش، علا عدم صحت روزهای ما، علا عدم صحت ان یقول الموکل انت وکیلی فی یوم الجمعه انت بی عبدی، و علا صحت اینجا کتاب ما صحته، و علا صحت قولی انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه. و گفتم همینه، باید اولی عدم صحت باشه دومی صحت، همین نفعه درسته معکون المقصود واحدا، با اینکه واقعا مطلب یکیه مقصود یکیده. شما عرض کردیم البته نه اینجوری هم نیست که از همه جهات مقصود واحد باشه، توضیح داریم براتون. و فرق بینهما جماعتون، بعضی ها فرق گذاشتن بعد از اینکه اعتراف هم کنن که این دومی هم در معنای تعلیقه، در حکم تعلیق همین دومی مثل اولی، اما این فرق گذاشتن گفتن به ان العقود لما کانت متلقاتن من الشارع اونیکت به هازه زوابه، چون عقود از طرف شارع باید تلقی بشه برسه یه زوابتی داره، و بطلت فیما خرج منها، و باطل میشه در صورتی که خارج بشه از اون زوابه، اگر که افادت بخونید فایدت، اگر که فایده اون زوابت هم بده. آقا زوابت تنگیزه باید منجز باشه. حالا اگر که مثل اینجایی که شرط مثلا قطعا میاد، ولی اگر که شرط قطعا میاد اما چون ظاهرا معلقه کفایت نمیتونه، و اذا کان الامر کذالک، حالا صحیح میتونه وقتی مطلب این هست نزد علما در وکالت، بگفتم از شما مطلب چجوریه؟ وقتی در وکالت مطلب اینجوری که اجماع هست که باید منجز باشه، و کیفر حال و فلسه که در رأس عقود لازم هست، و بل جمله آسان معطلتون کنیم بلا صبح کسی اتفاق هم علم اتفاق دارن در حد علما. حالا اینجا یه مسئله مطرح میشه، این سرخط هم بخونیم سعادت که حالا آقا این شب از صدا اومده، حالا حتی اتفاق اجماع بلا خلاف این شب از صدا اومده، از قرآن از روایات یه جهت عقلی داره. ایشون میگه آقا بعضی مثل علامه معتقدن که تعلیق در عقل منافات داره با جهت، و در انسان وقتی داره انشا میکنه باید لازم باشه. بنده یا کتابم رو میخوام به شما بپوشم یا نه، دیگه نبیرونی نزندی که نمیشه که، یا قصد فروش کردن یا قصد فروش نکردن. بگاه میگه انشا یا هست بگید آقا یا نیست، اگر جازم باشن در انشا هم خب انشا رو معفق میکنن تمام میشه بگه سرد معنی نداره، اگر هم مرددم پس دیگه انشا نکردم، انشا باید با جاز باشه. شما که میگه معلق میکنید معلق دادن با جاز منافر دارن، ولی دارشون میگه آقا به قدری مسئله معلق بودن و معلق نبودن اطلاعات با جزم و غیر جزم داره که بعض از علما نیومدن شرط تنجیز قرار بودن مثل ما، اونا اومدن شرط چی قرار دادن؟ جزم. بعد گفتن چون شرط که عقد جازمان منعقد بشه پس تعلیق داخله، بایدشون بلاید اینگه نبودشون که تنجیز باشه تعلیق نبودشون، اینجا بعضی این کارو نکردن، بعضی گفتن انشا جازمانه باشه من مرد زدانه در نتیجه تعلیق باطله. این فرمایت که به عمل کلام فی وجه الاشتراک ای کافی داشتونی تا حالا داشتیم نظر علما رو میخونیم، حالا دلیلشون رو میخونیم بخونیم، و اما کلام در دلیل این شهر فلذی سره به العلامه در تسکله این است که منافن للجزم حال الانشا، این منافات با جزمه، بلکه قرار داده علامه شرط در سپس متفرد کرده درش عدم جواب تعلیق. حالا اداره خود را میاریم قاله الخامس من الشروط الجر فلو علق العقد على شرط لم یکه و امکان شرط المشیعه، ولی شرط هم یه سطح روشنی باشید نفید به مشتری بگه اگه میخوایی درد میخوشم، حالا مشتری که اومده اون هم نفید خصوص اگر معلق کنید در کانسون کنید از این نشیلیت ممکنه نظر به انشاءالله داشته باشه. این میکنشم انشاءالله من بگه خریدم انشاءالله ممکنه هست نظرش به نشیعت طرفین یه عبارت بعد داره که نظرش به همین نشیعت مشتریه. آقا حتی اگر بگه اگه میخوای بکنی میکنشم اینم درستی یه زحل به ثبوتها حالا ظاهرین که آیا نشیعت در هنگام عرض هست یا نه یا اگر اول عقل هست میدونیم باقی هست در مدتی که سیغه رو میخونیم یا نه. پس آقا باید جازم باشه. بعد هم گفته جوابه احد و قوله شافعی به نظر سنیا رو میشه میگه میگه این جازم سرپرزی که از دو نظر شافعیه و از هر دو نظر نزد ایشان صحت یعنی اینا درست که هستن ولی اکثرا طرفدار صحت هم میگن صحت بیشتر طرفدار بود. بعد هم گفته چی؟ یعنی صحت شب اگر شرط باشه صحیحه و ضرر نمیزنه. خب آقا اینه که بسن صحیحه تو بعضی از کنی ها دو چه قانونی بسن لعنه ها بی بسن جنزی ها اطلاق بسن آقا نشیلت یه شرط نیست که از خود عبدم در میاد. آقا مشتری اگر نمیخواد نیومد بخره اصلاً یه عبدی که کسی مشتری رو مجبور نکرده میگه آقا این شرط از اون شروطی شرط یعنی شرط شرط قصیر میگن سفر حالا فردا دوزین دارم برای که این شرط یعنی نشیعت از این شروط قصیر که اقتضا میتونه او رو اصلاح برد یعنی مشروط هم نباشه در واقع من که میگم به تو شرط یعنی اگه دلت میخواد و دن هود لعنه لو لم یشع و تبعه و علا ذالک شهید بی قواعده دوباره تو شهیدیه بسه لعنه الانتقاله درست رضا انتقال یعنی همون عبدوبه اینا عبدوبه انتقال میدونن در حکم رضا هست و رضا نیست مگر با جزم که با تعلیق مناقض داره.